دارد میکنید. خب حالا معنای لغوی امامت و ولایت همین اندازه کفایت میکنه. وارد بشیم ببینیم در حوزه تعریف اصطلاحی متکلمان شیعه و اهل سنت چه گفتن. خب روح سخنان خدمتون عرض کردیم علی الظاهر در تعریف اصطلاحی امامت میان عالمان اهل سنت و عالمان شیعه یکسان هست. هم علمای بزرگ و بزرگوار اهل سنت یه تعریف رای دادن، ظاهرشون مثلا اومدن گفتن الامامت و ریاست و عامت فی امور دین و دنیا، و هم عالمان بزرگوار شیعه همین تعاریف گوناگونی را، تعاریف یکسانی تقریبا شبیه عبارات عالمان اهل سنت را آوردن. ولیکن در برخی از قیود اینا با هم دیگه تفاوت داره این تعاریف، ولی ظاهر همه تعاریف یک مطلب را می‌رساند. به عنوان نمونه شیخ مفید که از عالمان بزرگ شیعه هست در کتاب اوائل المقالات صفحه 73 تعبیرش اینه، تعبیرش در تعریف امامت: ان الائمه القائمین قائمین مقام الانبیا فی تنفیذ الاحکام و اقامت الحدود و حفظ الشرایع و تعدیب الانام معصومون که عصمت الانبیا. یعنی چی؟ یعنی ائمه ای که جانشین پیامبران هستند در تنفیذ احکام، در اقامه حدود شرعی، در حفظ شریعت، در ادب کردن مردم، ادب کردن یعنی که تربیت مردم، اینها معصومن مانند نسبت انبیا. عبدالجبار همدانی معتزلی در کتاب شرح الاصول اصول الخمسه صفحه 415 تعبیرش اینه دیگه، از اهل سنت دیگه: الامام اسم لمن له الولایت علی الامه و تصرف فی امورهم علی وجه لا یکون فوق یده ید. امام اسمی است برای کسی که برای او ولایت بر امت و تصرف بر امت در امور آنان هست، به گونه ای که بالاتر از مقام امام، بالاتر از این شخص امام، امام دیگری نمیتواند باشد. یعنی در عالی ترین درجه تصرف در امور مردم هست. یا مثلا سید مرتضی علم الهدا از علمای شیعه، از علمای بزرگ شیعه، برادر سید رضی که جامع عبارات امیرالمومنین در نهج البلاغه هست، البته سید رضی این کارو کرده، ایشون برادر سید رضی، ایشون در کتاب الحدود و الحقایق صفحه 436 الی 350 مفصل سخن گفتن. در یک بخشی عبارتش اینه در تعریف امامت: الامامت و ریاست عامه فی الدین بالاصاله لا بالنیابه امن هو فی دار التدبیر. امامت ریاست عامه در دین است، بالاصاله یعنی خودش یک رئیس است مستقل از پیامبر. دقت میکنید؟ خودش مستقلا میتونه یه سری احکامی را وضع بکنه، چون از نظر شیعه امام معصومه، لذا امکان ندارد خلاف سخن نبی بر زبان بیاورد، رضا امامتی که ایشون دارد بلعصاله هست. مثلا روایاتی که از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده هم عرض با در حجیت، هم عرض با روایات پیامبر گرامی اسلام هست، و تفاوتی از حیث حجیت میان روایات پیامبر با روایات امام علیه السلام یا روایات امام صادق علیه السلام از نظر عالمان شیعه وجود ندارد. این لذاست که میفرمان بلعصاله لا بالنیابه. امن هو فی دار التکلیف یعنی کسایی که در همین دنیا هستن. امامت ریاست است، در ریاست در برابر کسانی است، یعنی یا بگید ریاست برای کسانی است که در این دار تکلیف هستن. ماوردی که از علمای اشعری است در کتاب الاحکام السلطانیه که صفحات 464 الی 450 مفصل سخن گفته، در بخشی عبارتش اینه: الامامت و ریاست عامه فی امر الدین و دنیا خلافتن عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم. امامت ریاست عامه است، همون تعبیری که سید مرتضی داشتن، الامامت و ریاست عامه فی الدین، ایشون میفرماید ریاست عامه فی امر الدین و دنیا. مثلا شیخ طوسی، اونم از متکلمان و فقهای بزرگ شیعه هست، در کتاب شرح العبارات المصطلحه بین المتکلمین مثل همین ماوردی مثلا که از علمای اهل سنت اشعری هست دقیق سخن گفته. ایشون شیخ طوسی هم مثل ایشون امام رو به چی تعریف میکنه؟ الامامو هو الذی یتولى رئاسة الامة فی الدین و دنیا. امام کسی است که عهده‌دار ریاست عامه در امور دین و دنیا هست، جمیعا، یعنی هم در امور دین و هم در امور دنیا. و و موارد بسیار دیگری است که دیگه به جهت اختصار براتون نمیخونم، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. وقتی مجموع این تعاریف رو کنار هم قرار میدیم، میبینیم که آقا اینها در ظاهر با هم اشتراک دارن، ولیکن ما میان علمای اهل سنت و علمای شیعه دو تصویر متمایز و متخالف و گوناگون رو میبینیم از امامت. دقت میکنی؟ حالا برخی افراد که خیلی دقت نداشتن، برخی از پژوهشگران در برخی جاها گفتن که آقا چون لفظ تعریف امامت میان شیعه و سنت یکسان هست، لذا باید بگیم که شیعه و سنی در تصور و تصویر امامت و چیستی امامت اختلاف عقیده ندارن. یعنی این نتیجه رو گرفتن آقایان. برخی از بزرگواران از یکسانی تعریف امام علی ظاهر به این نتیجه رسیدن که شیعه و سنی در تصور و تصویری که از امام دارن اختلافی با هم ندارن و اختلافشون تنها در مصداق، که مثلا به عبارت دیگر اینا گفتن که شیعه و سنی در کیستی امامت اختلاف ندارن، در ماهوه اختلاف ندارن، در کیستی امامت اختلاف دارن، در اینکه امام کیست اختلاف دارن. یعنی اختلافشون در منهوه است، یعنی امام چه کسی است، نه در ماهوه امام کیست. تعریف امام از نظر هر طور، این نوع نتیجه گیری غلط است. دقت میکنید؟ اگر جایی دیدید این قابل نقده. در ما وقتی میایم دیدگاه تشیع و تسنن رو در مبحث امامت کنار هم میذاریم، میبینیم آقا اینا تفاوت بیان و آشکاری با هم دارن. در واقع این ظاهر عبارات که یکسان است به اشتراک لفظی شبیه تر است تا اینکه بگیم آقا اینا یک معنا میرسانن، اشتراک معنوی دارن. در همه مسائل امامت شیعه و سنی با هم اختلاف دارن، در همه، که یعنی خیلی از مسائل امامت. مثلا نحوه وجوبه، آیا امامت واجب است یا نه؟ نحوه انتصاب امام، امام رو کی تعیین میکنه؟ خدا تعیین میکنن یا اهل حل و عقد، ریش سفیدا، مردم مثلا تعیین میکنن؟ امام معصوم است یا نه؟ اونا قابل بسمت نیستن. ویژگی های امام، اونایی که شیعه میگه اینا زمین تا آسمان تفاوت دارد، میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمانه. به همین خاطره که عبدالرزاق لاهیجی که از متکلمان بزرگ شیعه در قرن 11 هم هست و دقت‌های جالبی در تحلیل تاریخی مسائل کلامی دارن، ایشون اینجوری اومده گفته، ایشون گفته تشابه ظاهری تعاریف شیعه و سنی از امامت یک معماست که باید حل بشه. این تشابه ظاهری هست ولی یه معماست، چطور اینا این همه با هم اختلاف دارن ولی در تعریف علی ظاهر تعریفشون از امامت شبیه همه. ایشون گفتن که در باطن این تشابه یک اختلاف آشکار و غیر قابل جمعی وجود دارد. پس این که ما بیایم بگیم آقا شیعه و اهل سنت در چیستی امامت با هم اختلاف ندارند بلکه در کیستی امام اختلاف دارند، این حرف دقیقی نیست. یا به تعبیر فنی اینا میگن در ماهوه شیعه و سنی اختلاف ندارند، اختلافشون در منهوه است. این نشان از این دارد که دقت خوبی به کار نبستند این دست از پژوهشگران. حالا ممکنه این پرسش مطرح بشه اینجا که آقا ریشه این تناقض در مصداق امامت میان شیعه و سنی چیست؟ با وجود اینکه تعریف یکسانه علی ظاهر، چرا اینا در مصداق با هم اختلاف دارن؟ این پرسش مهمی است دیگه، نه؟ بله. اولا شما میدونید، گفتم توضیح دادم که میان متکلمان شیعه و سنی در حقیقت و تعریف امامت اختلاف، دو تا اختلاف اساسی هست که اشاره کردم. یکی این که شیعه بر این باوره که مسئله امامت یک مسئله کلامی و جزء اصول اعتقادات، در حالی که اهل سنت امامت رو جزء مسائل فقهی و فرعی مطرح میکنن. یکی جزء شیعه جزء اصول دین میداند، اهل سنت جزء فروع دین میداند. خب یعنی که یک تفاوت ماهوی اساسی هست بین تصویری که شیعه از امامت ارائه میده با آن تصویری که اهل سنت ارائه میده. ثانیاً دومین تفاوت اساسی چیه؟ نزد شیعه وجوب نسب امام بر عهده خداست، ولیکن نزد اهل سنت بر عهده امت و امت اسلامی است. خب اینا زمین تا آسمان، به تعبیر خودمون، به تعبیر فنی، از نظر شیعه امامت یک مسئله انتصابی است، از نظر اهل سنت امامت یک مسئله انتخابی است. چیزی که به بحث ولایت فقیه هم کشیده شده که آیا ولایت فقیه که دنباله بحث امامت است انتصابی است یا انتخابی که حالا در جای خودش باید بحث بشه. دقت میکنید؟ یا اینکه مثلا شیعه میان امامت را لطف میدانن و میگن نسب امام لطف است و لطف بر خداوند واجب است. خب این نگاه رو که اهل سنت ندارن. لطف هم میدونید تعریفش در کلام چیه دیگه. لطف به چیزی گفته میشود که مقرب به طاعت الهی و مبعد از معصیت الهی است. چیزی که انسان را به طاعت الهی نزدیک میکند و از معصیت الهی دور میکند. خب اگر امام معصوم در جامعه از سوی خدا نصب بشه، قطعا انسان را به سمت طاعت، یعنی ارتباط افراد با امام افراد را به سمت طاعت الهی میکشانند و از معصیت الهی دور میکنند. لذا نصب امام بر خدا لطف است و هر لطفی بر او واجب است. خب کجا اهل سنت چنین نگاهی دارند؟ دقت میکنید؟ خب اینم یک نکته. حتی این اندازه بدانید در میان اهل سنت امامت اصلا به عنوان تداوم نبوت مطرح نمیشه، بلکه امامت نهایتا در حد تئوری حکومت در جامعه دینی است، یعنی یک نظریه است که نحوه حکومت در جامعه دینی رو مطرح میکنه، که یا از نظر اهل سنت امامت یا به جدایی دین از سیاست منتهی میشه که میشه همون سکولاریسم، سکولاریسم سیاسی، جدایی دین از سیاست، یا نه میاد دین را ابزاری میکنه برای سیاست. این دو تا تجربه، جدایی دین از سیاست و استفاده ابزاری از دین برای سیاست، در تاریخ دولت‌های اسلامی که از نوع دولت‌های سنی بودند، از اهل تسنن بودند، به چشم می‌خورد. به صراحت برید تاریخ رو مطالعه کنید، نیاز به تعصب اینا هم ندارد، اندکی مطالعه اجمالی بکنید تاریخ را، میبینید در اون مراحلی از تاریخ که حکومت‌های اسلامی به دست اهل سنت بوده، در اونها یا این حکومت ابزاری دین را به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاسی استفاده کردن، یا نه اصلا اومدن بین دین و سیاست جدا کردن در عمل. ببینید دیگه، متوکل عباسی، این خلفای بنی عباس، بنی امیه، اینا که شیعه نبودن آقا جان، اینا شیعه بودن. خیر، از اونجا خود تو خود حدیث مفصل بخوان از این باشه، ولیکن در نزد شیعیان امامت تداوم نبوت پیامبر خاتم هست و در واقع امام هدایتگر است. امام وظیفه اقامه قسط و عدالت اجتماعی رو بر عهده دارد. لذاست که شیعه معتقد امام باید معصوم باشد و قول و فعل و تقریر امام عین دینه، و لذاست که میتونه قول فعل و تقریر که ازش تعبیر به سنت میکنن میتواند منشأ و خواستگاه استنباط احکام فقهی و عقاید کلامی باشد. اگر اصلا شما امام رو معصوم ندانید که، نه احکام فقهی رو میتونید از روایات اهل بیت علیهم السلام استفاده کنید، نه به باعث اعتقادی کلام میشه. خب اینا نشان از این دارد که تصور شیعه و اهل سنت از امام یک تصور چیه؟ تصور کاملا متمایز و متفاوت است. بد نیست که به نسبت میان نبوت و امامت هم اشاره بکنیم، بر اساس اون نگاهی که شیخ طوسی در یک رساله مختصر در این باره داشتن. اومدن بین نبوت و امامت فرقی گذاشتن و خیلی از متکلمان هم اومدن از همون دیدگاه شیخ طوسی پیروی کردن. ایشون در کتاب، دو کتابشون، یکی کتاب الامامه و دیگری کتاب المسائل الجلیه، اینجا اومدن تقریبا نقل بزون بخوایم بکنیم این عبارت، ایشون اینجوری گفتن. شیخ طوسی میفرماین که نبی پیام رسان از جانب خداوند متعال است بدون واسطه بشر. این معنا از ویژگی ها و اختصاصات پیامبر هست. ائمه هم به یک معنا از سوی خدا پیام میارن، ولی بدون واسطه بشری. دقت میکنیم؟ لذا به بیان دیگر، ساده تر بخوایم بگیم، شیخ طوسی میگه که از واژه امام دو معنا رو میشه استفاده کرد. یکی مقتدا بودن امام در افعال و گفتار، که مردم باید در افعال و گفتار از امام پیروی کنند. خب این معنا با معنای لغوی سنخیت داره. معنای دیگر امام اینه که امام کسی است که به تدبیر امت و سیاست قیام میکنه و از حریم جامعه دینی دفاع میکند، با دشمنان دین نبرد میکند، ولایت قضات را، قاضیان را تعیین میکنه، حدود شرعی را اقامه میکنه و هاکس. از جهت معنای لغوی امام با نبی تفاوتی نداره. چرا؟ چون همان گونه که امام مقتدا در افعال و گفتار هست، نبی هم مقتدای در افعال و گفتاره. ولی از جهت معنای دوم شیخ طوسی میگن، شیخ طوسی میگن که در مورد نبی، این که بگیم آقا نبی هم باید تدبیر بکنه جامعه را، سیاست رو بر عهده بگیره، حکومت کند، این بر هر پیامبری واجب نیست. یعنی پیامبر از آن جهت که پیامبر است، لزوماً وظیفش حکومت بر جامعه دینی و تدبیر جامعه دینی و اینها نیست. بله، در برخی از انبیا به دستور الهی این انبیای عظام حکومت تشکیل میدادن، مثل داوود نبی، سلیمان نبی و امثال اینها، یا تا اندازه حضرت یوسف علیه السلام، اینها حکومت تشکیل دادن. ولیکن اینجوری نبوده که همه پیامبرانی که از سوی خدا فرستاده شده اند مأمور به تشکیل حکومت باشن، خیر. ولیکن امام مأمور هست. اگر هم میبینیم که در برخی موارد ائمه حکومت تشکیل نداده اند، این به خاطر اینکه شرایط مهیا نبوده. این بیان شیخ طوسی است. ولیکن در برابر بیان شیخ طوسی دیدگاه مقدس اردبیلی است که خیلی تفاوت چندانی بین پیامبر و امام قائل نیست. اکثر متکلمان از نظر شیخ طوسی پیروی کردن، متکلمانشی. ولیکن مقدس اردبیلی که متوفای 993 هجری قمری است، بین نبی و امام خیلی تفاوت قائل نیست. و تنها تفاوت رو در چی میدونن ایشون؟ فقط در تلقی وحی. ایشون میگن تمام شؤونی که برای پیامبر هست برای امام ثابت است، جز در مسئله دریافت وحی. او وحی به معنای خاص که بر پیامبران میشد در مورد امام ها معنا ندارد. دقت کردیم؟ بنده برخلاف اکثر متکلمان نظرم با نظر مقدس اردبیلی یکسان هست، نه با نظر شیخ طوسی. چون شیخ طوسی آمدن گفتن که نبی، شأن نبی تشکیل حکومت نیست. در موارد اندک نبی حکومت تشکیل داده. ما در نقد سخن شیخ طوسی چی میگیم؟ میگیم آقا این که بسیاری از انبیا حکومت تشکیل نداده اند، نه به این دلیل بوده که اینها مأمور از جانب خدا نبوده اند یا صلاحیت تشکیل حکومت رو نداشتن، بلکه به این خاطر بوده که شرایط تشکیل حکومت فراهم نبود. و به تبع خداوند متعال وقتی ببیند شرایط تشکیل حکومت فراهم نیست، به پیامبر خود دستور تشکیل حکومت نمیدهد. چون خدا حکیم است، دستور لغو و عبث که از خدا صادر نمیشه. این مثل این که به انسان بگه بال نمیتونه پرواز کنه، خدا به انسان بگه پرواز کن. آقا این نمیتواند، قابلیتش نیست. پس اینکه ما میبینیم در اکثریت انبیاء عظام حکومت تشکیل ندادن، نه به این خاطره که جزء وظایف نبی به ماه و نبی نیست، بلکه به این خاطره که شرایط مهیا نشده. دقیقاً شبیه ائمه خودمان. مگر خیلی از ائمه ما تشکیل حکومت دادن؟ غیر از امیرالمومنین هیچ کدام از ائمه، و اینکه امام زمان انشالله بیاد، بقیه تشکیل حکومت ندادن. از 12 امام 10 مورد تشکیل حکومت ندادن. اونجا هم باید بگیم که شأن امام، آیا میشه استفاده کرد که شأن امام تشکیل حکومت و تدبیر جامعه نیست؟ نه خیر. چی جواب میدید اونجا؟ اونجا میگید شرایط فراهم نبوده، لذا ائمه به تدبیر جامعه و حکومت قیام نکردند. و همون حرفو در انبیا بزنید. لذا سخن مقدس اردبیلی ادق و اصح است از سخن شیخ طوسی، که آقا تنها تفاوت میان نبی و امام فقط در تلقی وحی، نه چیز دیگر. دقت کردین؟ پس شما هم خوبه که به این نکته توجه داشته باشید. خب این مقدمات به نظرم برای همین جلسه کفایت میکنه، برای اینکه خسته کننده نباشد. نکات رو دیگه جنبندی میکنیم. نکاتی رو در مورد معنای لغوی امام و ولی خدمت شما عرض کردیم. روح معنا و معنای جامعه رو تبیین کردیم. چیستی امامت از حیث معنای اصطلاحی رو گفتیم. تعاریف، نمونه تعاریفی رو از عالمان بزرگ اهل سنت و شیعه ذکر کردیم و گفتیم که در ظاهر این تعاریف یکسانه، ولی در باطن تفاوت ماهوی بسیاری میانه تلقی و تصویر اهل سنت و شیعه از امامت هست. ریشه های این تناقض رو حالا بعضی ها رو گفتیم، یک نکته هم الان میگم که یادم رفته بود. یکی از ریشه هام اینه که اصلا اینها نگاه عالمان اهل سنت به مصادیق امام نگاه متفاوتی است. عالمان اهل سنت مثلا با خلفای اربعه مواجه بودن، خلیفه اول، دوم، سوم، و دیدن که آقا اینها امر حکومت رو عهده‌دار شدند، خب ولیکن اینها معصوم نبودند، اینها مثلا مسئول از خطا نبودند، اینها احاطه علمی به همه احکام نداشتند، ولذا اومدن گفتن که آقا مصداق امامت این گونه نیست که مثلا علم غیب داشته باشد، معصوم باشد و امثال اینها. یعنی چون در خارج مصادیقی یافتند که اون مواردی که شیعه میگوید مثل وجوب اسمت، علم غیب داشتن و امثال اینا در اونها یافت نشده، لذا تعریف امامت رو به گونه ای تبیین کردن که بر اون مصادیق مثلا خلفا صادق باشد. خب اگر اینا می اومدن می گفتن که در امام وجوب اسمت شرطه، خب یا مثلا در انتصاب امام این انتصاب باید از سوی خدا باشد، خب نمیتونستن توجیه کنن امامت یا رهبری خلفا را، خلیفه اول، دوم و سوم را، یا حتی خلیفه چهارم، امیرالمومنین را. دقت میکنید؟ دیدن اونجا گیر میافتن دیگه، لذا تعریف رو به گونه ای تنظیم کردن که شامل همه اون خلفا باشد، حتی شامل معاویه هم بشود. دقت کردید؟ ولیکن شیعه چون با رویکرد عقلی آمده امام و جایگاه امام و امامت رو تبیین کرده، مثلا استناد کرده به قاعده لطف، قاعده لطف یه قاعده عقلی است، لذا با یک رویکرد عقلی به این نتیجه رسیده است که امام اگر بنا باشد جانشین پیامبر باشد و عهده‌دار جامعه دینی و احکام دینی باشد، باید معصوم باشد، و دلایل عصمت امام رو در جای خودش ذکر کردن. چون رویکرد شیعه یک رویکرد کاملا عقلی است که مثلا امامت رو لطف میدانن، و اگر لطف باشد، لطف مقرب به طاعت است، مبعد از معصیت است. خب چنین لطفی وقتی حاصل خواهد شد که او شخصی که به عنوان امام نصب بشه، اولا از سوی خدا نصب بشه، ثانیا مثلا معصوم باشد، ثالثا ویژگی های دیگری، علم غیب و امثال اینها هم داشته باشد، رابعا ملهم به الهام الهی باشد و هاکس. این هم یکی از اون ریشه های اختلاف در مصداق امامت میان شیعه و اهل سنت است. خب این مطالب رو خدمت شما گفتیم، انشالله مفید فایده بوده باشد. بقیه مطالب و سرفصل‌های بعدی انشالله در جلسات بعدی خدمت بزرگواران گفته خواهد شد. یک نکته هم خدمتتون عرض بکنم که مباحثی که خدمت شما عرض می‌کنیم لزوماً از کتاب کلام تطبیقی جلد 2 آقای ربانی گلپایگانی نیست. این مطالب از منابع گوناگون استفاده شده، لذا از لحاظ محتوایی غنی تر از آن چیزی است که در کتاب کلام تطبیقی آقای ربانی گلپایگانی آمده. یعنی مطالب او هم دارد، یک چیزهای اضافه هم دارد، لذا این مطالب رو انشاءالله یادداشت بکنید تا فایدهش برای شما بیشتر باشه و سودمندیش انشاءالله برای شما بیشتر باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.